أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم برای اینکه ما بتوانیم به درک مناطات احکام شرعی نائل بشیم و از اون طریق احکام شرعی برای ما کشف بشود، بعد از آن که اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را پذیرفتیم، حالا یا مطلقا یا فل جمله، و بعد از آنی که امکان درک این مساله اثبات شد، حالا نوبت به این میرسه که آیا طریق و راهی برای این که ما به احکام شرعیه از طریق مناطات دست پیدا کنیم وجود داره یا نه. گفتیم قبل از بررسی این طرق، ابتدا دو ویژگی عمده و اساسی که باید این طرق از اون برخوردار باشند عبارتند از این که به نحو قطع و یقین ما به این مناطات مدرک باشیم و این مناطات را درک کنیم، عقل ما به نحو یقینی به این مناطات دسترسی پیدا کنه، و ثانیاً اون چرا که یقینی به نحو یقینی درک میکنه علت باشه نه حکمت. و اشاره کردیم فقدان هر یک از این دو جهت و ویژگی و خصوصیت میتواند به اشتباهات فاحشی در عرصه استنباط منجر بشه. بسیاری بر اساس ظن و گمان و درک ظنی به کار استنباط مشغول میشوند و اون رو با درک قطعی و یقینی خلط می کنند، و بسیاری هم بین حکمت و علت این خلط براشون اتفاق می افته. نمونه هایی را عرض کردیم. یکی از اموری که ممکنه گمان بشه، چه این که شده، که علت است، این ذیل آیه 90 سوره مائده است. می فرماید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خب در این آیه به برخی از اموری که رجس محسوب می شوند، اون هم رجسی که کار شیطانه و امر به اجتناب از اون شده، اشاره شده. شراب، قمار، عرض به حضور شما، بت پرستی و بت‌ها. بعد برخی فرمودند که چون در آیه تعبیر رجس من عمل شیطان ذکر شده و امر به اجتناب متفرع بر این مسئله شده، این حاکی از این است که رجس من عمل شیطان علت این حکمه، یعنی دلیل علت امر به اجتناب از این امور این است که اینها رجس من عمل شیطان، و چون هر رجسی که از عمل شیطان محسوب شود لازم الاجتنابه، پس خمر و میسر و انصاب و ازلام اینها همه باید ازشون اجتناب بشه. اونگاه نتیجه گرفتند که بر اساس ظاهر این آیه هر پلیدی و پدیده‌ای که شیطانی محسوب بشه ولو مصداق یکی از این عناوین چهارگانه نباشد این واجب الاجتنابه. پس وجوب اجتناب رجس من عمل شیطان یه حکم شرعی است و علتم هست و ما میتوانیم این را تعمیم بدیم به غیر از موارد چهارگانه ای که در روایت ذکر شده. خب حالا اینجا ما از این نمونه ها زیاد داریم که بحث می شود در علت بودن یا حکمت بودن اونها، ولی ما در جلسه گذشته اشاره به آیه اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر کردیم. خب اینجا برخی از اساتید محترم ضمن این که رجس من عمل شیطان را از قبیل علت می دانند و کبرایی که در این آیه به اون اشاره شده، لکن در ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر میگن این علت نیست، حکمته. خب اینجا اشکال و سوال اینه، این رو بله در کتاب فقه و مصلحت صفحه 512 گفتند که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر علت نیست. دلیلشون هم اینه، میگن یک معیار مهم برای علت این است که قابلیت تبیین و تفسیر داشته باشه. چیزی که قابلیت تبیین و تفسیر ندارد این نمیتواند به عنوان علت قلم داد بشه. و اینجا چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر این قابلیت درش وجود نداره، ما در حقیقت کأنه میبینیم در این آیه احاله شده به یه چیزی که نامفهومه و تعینی نداره. ما چگونه اعمال ناهی از فحشا و منکر را میخواهیم بفهمیم؟ این راهی نداره جز این که خود شارع این رو در قالبی بیان بکنه. لذا در اون آیه اشاره میکنن این حکمت هست نه علت. اما همین نگاه و همین دیدگاه و همین به اصطلاح شرح، همین استاد محترم در باب رجس من عمل شیطان به وضوح میفرماید این علته و یک کبرای کلی رو داره بیان میکنه. بنابراین هر چیزی که رجس من عمل شیطان باشد اجتناب ازش واجبه و اختصاص به اینها نداره. خب همون اشکالی که در ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ایشون مطرح کردند اینجا در مورد این آیه هم وارده. چه فرقیه بین این آیه و اون آیه؟ به هر حال این اشکال نه تنها به ایشون بلکه به بسیاری که نمونه هایش رو دیروز عرض کردم وارده، که واقعا تفکیک بین علت و حکمت کار ساده و آسانی نیست و همین باعث میشه که خب یه نگرانی در بسیاری از فقیهان پیش بیاد که به طور کلی باب درک مناطات احکام را مسدود بدانند، بگن ما نمیتوانیم به مناطات احکام دست پیدا کنیم، حتی اون جایی هم که علت بیان شده و به حسب ظاهر علته باز معلوم نیست علت باشه، یا اگر هم علت باشه چه بسا علت منحصر نباشه. علی ای حال این دو ویژگی در مورد هر طریقی که به نوعی میخواد ما را به سوی مناطات احکام و خود احکام شرعی راهنمایی کنه باید وجود داشته باشه. خب بعد از بیان این دو ویژگی، حالا باید ببینیم که این راه ها کدامه، ما چگونه میتونیم از طریق مناطات احکام به خود احکام برسیم. اگر خاطرتون باشه من در چند جلسه گذشته اشاره کردم که درک مناطات احکام به دو طریق و به دو نوع متصوره، گاهی از طریق لم و اخرى از طریق ان. در کلمات مرحوم شیخ هم به این تعبیر بیان شده بود، ایشون صریحا فرمود ما عقل ما نمیتواند به مناطات احکام شرعی دست پیدا کند به طریق لم، به این معنا که عقل مستقلن با فهم و درک ملاکات و مناطات احکام شرعیه به خود حکم شرعی دست پیدا کنه، عقل با استعانت از مطالب عقلی به مناطات احکام دست پیدا کنه، فرمودن این نمیشه. طریق این بود که ما از طریق احکام شرعی به مناطات دست پیدا بکنیم، یعنی حکم شرعی که در قرآن و سنت بیان شده ما از طریق خود حکم شرعی بخواهیم به مناطات احکام یا علت و مصلحت مربوط به متعلق احکام دست پیدا کنیم و سپس اون منات و ملاک را چنانچه در موارد دیگر دیدیم این حکم شرعی رو در اونجا هم جاری بدانیم. خب یه سوالی مطرح شد که اونجا که آیا بحث امکان درک مناطات و ملاک ها این فقط مربوط به نوع اول یا نوع دوم؟ ما گفتیم به نظر میرسه این مربوط به هر دو نوع، منتها به شرطها و شروطها، هم در نوع اول هم در نوع دوم امکان درکش وجود داره. اینجا حالا میخوایم این نکته رو تأکید بکنیم که این طرق و راه‌هایی که ما طی این جلسه و جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت هر دو نوع را شامل می شود، یعنی در یک طریق شما ملاحظه می کنید که سخن در این است که ما از راه عقل استقلالاً به درک مناطات برسیم و از اون طریق حکم شرعی رو کشف کنیم. در یک قسم از طرق این اولی، حالا مثلا مثل این که ما از طریق درک قطعی عقل نسبت به حسن و قبح ما یه حکم شرعی را کشف بکنیم، در برخی از طرق که اکثرش شاید از این قبیله، در واقع ما باید با استناد به حکم شرعی و حالا بیان شارع به نوعی به ملاک و علت حکم دست پیدا بکنیم، که این دیگه طریق لم قطعا نمیشه این رو به اصطلاح طریق این رو از نوع اول دانست. این که ما با فرض بفرمایید تنقیح منات یا القاء خصوصیت و امثال اینها به منات حکم دست پیدا کنیم و اونگاه با سرایت دادن این منات به سایر موارد یه حکم شرعی را استخراج بکنیم، این قطعا دیگه نمیتونیم بگیم این به طریق لم حکم شرعی کشف شده. این به حسب ظاهر همون طریق انه، منتها بله حکم شرعی بدون هیچ قرینه‌ای، بدون هیچ کمکی، بدون اینکه ما با ابزارهایی بخوایم این کار رو بکنیم، این نمیتونه ما رو به سوی منات و علت حکم راهنمایی کنه. یعنی ما حکم شرعی رو ببینیم بعد خودمون صرفاً بر اساس ظن و گمان و حدس مناطش را بتوانیم کشف کنیم، این نمیشه. اما اگر یه سری قرائن، شواهد و ابزارها در اختیار ما قرار بگیره، یعنی همون دلیلی که حکم شرعی رو بیان کرده، به نوعی یک احتفافی به برخی قرائن و شواهد داشته باشه که ما منات رو به دست بیاریم. خب اگر منات رو به دست آوردیم، مناتی که به نوعی ولو به صراحت توسط شارع هم بیان نشده، خب این رو ما اگر یقین پیدا کنیم، چرا نتوانیم این منات رو اگر در جایی دیدیم حکم را در اونجا هم ثابت کنیم؟ لذا خواستم عرض کنم که این طرق در واقع طرقی هستند که هم به ما در طریق اول و درک لمی کمک می کنند و هم در طریق دوم و درک انی. حالا مواردشو ذکر بکنیم معلوم میشه. لذا اینجور گمان نشه، کسی گمان نکنه که ما مثلا فقط در یک طریق داریم بحث میکنیم و نزاع ما مربوط به یک طریقه و این طرقی که ارائه میکنیم فقط مثلا مربوط به درک لمی است و شامل درک انی نمیشه. حالا این موارد رو که من ذکر کنم شما هم تصدیق می‌فرمایید که مسئله این چنین. اما طریق اول مربوط میشه به درک قطعی عقل از حسن و قبح، یعنی همون چیزی که در بحث ملازمات عقلیه مطرح شده، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اونجا به تفصیل گفته شد که منظور از ما حکم به العقل چیه. ما حکم به العقل یعنی اون چیزهایی که در حوزه ادراکات عقل عملی محسوب می شوند. خب مدرکات عقل عملی آن هم به نحو استقلال صرفا مربوط به عدل و ظلم. عقل ما حسن عدل و قبح ظلم را درک می کنه منظور از عقل هم عقل عملی است، یعنی اون عقلی که درک بایدها و نبایدها می کند در مقابل عقل نظری که درک هستها و نیستهاست. اگر عقل ما به نحو قطعی بایدها و نبایدها را درک می کند و ما دلیل بر این اقامه کردیم و در جای خودش هم ثابت شده که عقل این توانایی رو دارد که یک سری بایدها و نبایدها رو درک بکنه، خب حالا اگر عقل به نحو قطعی این بایدها و نبایدها رو درک کرد، قهرن این بایدها و نبایدها حکم شرع هم دنبالش هست. درک بایدها و نبایدهای عقل در واقع بر مبنا و اساس درک حسن و قبح، یعنی چیزی را که حسن می داند و انجام اون را لازم می داند، چیزی را که عقل قبیح می داند و ترک آن را لازم می داند، حتما حکم شرعی هم منطبق بر این درک عقل عملی هست. ما قبلا هم گفتیم، ببینید اینجا به حسب قاعده نباید چنین درکی از منات و ملاک و حسن و قب یا مصلحت و مفسده مخدوش باشه و اعتبارش زیر سوال بره. برخی از کسانی که این قاعده را هم پذیرفتند اشکالشون در صغرای مسئله است. ما توضیح دادیم چه بسا همه ملتزمین به قاعده ملازمه و کل ما حکم به العقل حکم به الشر قبول دارند که اگر عقل قطع پیدا کند به حسن قبح چیزی، حتما شرع هم چنین حکمی داره. منتها اشکال اینها این بود که این قاعده کبرایی است که صغرا نداره، کلیتش درسته. اگر عقل به نحو قطعی به برخی بایدها و نبایدها رسید و مصالح و مفاسدی را درک کرد در بعضی از امور که نقش علت تامه دارند برای اون امور، برای درک عقل به لزوم انجام اون کار یا لزوم ترک اون کار، این هیچ وجهی برای انکار دیگه باقی نمیگذاره. منتها نوع آقایون یا حرفشون این است که ما معمولا قطع پیدا نمی کنیم و بسیاری از این امور از ظنیات ما ناشی میشه، ناشی از حدس و گمانه. پس اساسا که ان ما نمی توانیم به این به اصطلاح مسئله دست پیدا کنیم و از اون طریق حکم شرعی را ثابت کنیم. خب حالا این در حقیقت میشه یک بحث و نزاع صغروی. ما حالا در کمیت و تعداد این مدرکات بحث نداریم، حداقلش یک نمونه آشکار و روشن در این مورد حسن عدل و مصلحتی که در عدل و قبح ظلم و مفسده ای که در آن است. حالا یه وقت اون چیزی که به وسیله عقل درک میشه، این به نحوی است که به اصطلاح عقل منجزن به اون دست پیدا کرده، مثل همین عدل و ظلم، حسن عدل و قبح ظلم. یه وقت به نحوی است که حالا به تعبیر فنی ترش حسن و قبح را به نحو اقتضایی درک میکنه، یعنی لولا المانع و لولا مثلا یک چیزی که اهم از این باشد، این حسن مقتضی انجام یا ترک، این حسن قبح مقتضی انجام یا ترک. در موارد حسن قبح اقتضایی این چنینه، اگر مثلا ما عقل ما به حسن صدق یا قبح کذب حکم میکنه، این حکم یا درکش نسبت به حسن قبح صدق و کذب، این در واقع به نحو اقتضایی است، یعنی اقتضاء حسن در او وجود دارد، اما این کأنه مشروطه و معلقه در این که این حسن، این صدق منجر به یک مفسده‌ای نشه و مثلا جان نبی یا جان مؤمنی را در معرض خطر و تهدید قرار بده. و همچنین قبح کذب در واقع کأنه مشروط و منوط به این است که جان مؤمن یا نبی را در معرض تهدید و خطر قرار نده. پس اگر گفته می شود عقل می تواند به نحو قطعی درک بکند برخی از مناطات را و مصلحت ها و مفسده ها را و با عنایت به قانون ملازمه حکم شرع در اینجا ثابت بشه، این اولا متضمن یا متفرع بر پذیرش اون قانون و قاعده است که ما اصل این قاعده رو بپذیریم. خب اگر این قاعده رو پذیرفتیم، برای چی بگیم حکم شرعی وجود نداره؟ اون چه که عقل درک میکنه، چرا بگیم حکم شرعی وجود نداره؟ و ثانیاً این درک قطعی در برابرش مانعی نباشد، یعنی به عبارت دیگر گاهی عقل یک درکی پیدا میکنه از حسن قبح، ولی این حسن قبحش در واقع به نحو اقتضایی است، تأثیرش مادامی است که مانعی در برابرش بروز و ظهور پیدا نکنه. و حالا در این موارد درک قطعی پیدا میشه، ولی این منوط به عدم مانعه. و حالا اگر این درک قطعی پیدا شد و این درک قطعی مشروط و معلق بر عدم مانع هم نبود، چه محذوری از استکشاف حکم شرعی اینجا وجود داره؟ بالاخره حداقلش اینه میتوانیم بگیم درک ما از حسن عدل به خاطر مصلحتی که در اون وجود دارد و هیچ مفسده ای هم درش مشاهده نمیشه، این باعث میشه ما بگیم شرع هم این چنین حکم میکنه. شرع هم میگه العدل واجبون یا از ظلم حرامون. پس طریق اول که حالا خیلی بحثی نداره، چون بنمایه های این بحث در جای دیگری باید واکاوی بشه که شده، یکی اصل ملازم است و یکی این که ما این درک قطعی را مشروط به عدم مانع می‌دانیم. با حصول این دو مطلب، با تحقق این دو مطلب، دیگه محذوری برای این که ما از طریق مناط حکم شرعی به خود حکم شرعی دست پیدا کنیم وجود نداره. این خیلی بحث نداره، طریق اول خیلی بحث‌انگیز نیست. ببینید این طریقی که الان گفتم، این در واقع همون طریق لمه، یعنی ما با کمک عقل و بدون استعانت از شرع مستقلن یک حکم شرعی رو کشف میکنیم، اون هم از طریق مناطش، از طریق مصلحتی که درش هست. طریق دوم تنقیح منات. دقت بفرمایید، تنقیح منات، حالا همطور که الان گفتم، این دیگه در واقع نمیشه این رو در دائره طریق لم قرار داد. تنقیح منات حالا با توجه به توضیحاتی که خواهم داد بیشتر معلوم میشه که طریق تنقیح منات برای به دست آوردن یک حکم شرعی این طریق لمی نیست، بلکه میتونیم بگیم طریق انیست. حالا اگرچه در اطلاق طریق انی هم ممکنه مثلا یه اشکالی، یک ایرادی به نظر برسه، اما ما اگر بخوایم امرمون رو دائره بین این دو طریق قرار بدیم، راهی باقی نمیمونه جز این که مثلا تنقیح منات را یه طریق انی بدانیم. حالا اینو من اگر توضیح بدم این طریق را بیشتر مطلب روشن میشه. تنقیح منات یعنی چی؟ تنقیح منات یعنی این که ما علت حکم را استخراج بکنیم از طریق نصوص و ادله به کمک قرائن داخلی و خارجی، بدون آن که این استخراج از لفظ باشه. رو این تعبیر دقت بکنید، بدون این که این استخراج از لفظ باشد. یعنی مثلا یه دلیلی بیان شده، شارع یه حکمی را بیان کرده، لکن هیچ اشاره ای به علت اون نکرده، برخلاف جایی که حکمی را بیان می کند و علت اون را هم ذکر می کنه. همینجا خوبه من اشاره بکنم که بین تنقیح منات و قیاس منصوص العله تفاوت آشکاری وجود داره. دقت کنید، من قیاس منصوص العله را یه توضیحی بدم، معلوم میشه که فارق بین تنقیح منات و قیاس منصوص العله چیه. در قیاس منصوص العله حکم ذکر شده و علت اون به طور صریح در نص مربوط به اون حکم بیان شده، اونگاه فقیه از طریق این علت مورد تصریح در دلیل حکم شرعی را در غیر مورد منصوص ثابت میکنه. مثلا فرض بفرمایید در همون مثال معروف گفته شده، طبق همون چیزی که در ذهن شما هم هست، الخمر حرامون لانه مسکرون. حالا اینجا حکم بیان شده، علتش هم بیان شده، فرضم میکنیم علتی که اینجا ذکر شده علت منحصر است، یعنی تمام علت و تمام مصلحت حرمت خمر اسکار و مستی و زوال عقل است که در اثر اون پدید می آید. حالا اینجا اگر فقیه بیاد یک شراب دیگر را هم به واسطه ی وجود این دلیل، یعنی به واسطه ی وجود این علت یعنی اسکار حرام بکنه، این در حقیقت قیاس کرده، ولی این قیاس منصوص العله است و نه تنها شبهه‌ای در اعتبارش نیست، بلکه این قیاس معتبر و مورد پذیرشه، اون هم به دلیل قطع به علیت اسکار برای حرمت خمر. خب اینجا فی الواقع ما داریم به ظهور این دلیل و نص در عمومیت علت تمسک میکنیم، یعنی که انه این دلیل اگر بخواد خلاصه بشه باید اینجور بشه: کل مسکرن حرامون، الخمر و حرامون لانه مسکر، یعنی در واقع کل مسکرن حرامون، و چون موضوع کل مسکرن حرامون یه موضوع عامیست، وقت دائرش شامل نبیز هم میشه، شامل فرض بفرمایید که هر چیزی که به نوعی مستلزم اسکار باشه میشه. این قیاس منصوص العله است. وقت قیاس منصوص العله جزء این طرق ما ذکر نکردیم، برای اینکه در قیاس منصوص العله در واقع ما با اتکا به ظهور و عمومیت این دلیل و تصریحی که به علتش کرده و عمومیتی که این دلیل نسبت به علت ازش استفاده میشه، ما این رو میایم سرایت میدیم در موارد دیگه. یعنی این در واقع اصلا ممکنه با این بیان دیگه عنوان تطبیق پیدا بکنه که انه ما این کبرای کلی رو تطبیق دادیم بر موارد دیگر. این قیاس منصوص العله است. اما در تنقیح منات شما علت حکم را در دلیل نمیبینید، یعنی علت حکم فقط حکم شرعی، دلیل فقط حکم شرعی رو بیان کرده، علت به طور صریح ذکر نشده. اما فقیه به کمک بعضی از امور، حالا یا برخی قرائنی که در خود این دلیله یا قرائن خارجی و به تعبیر برخی شم الفقاهه، میاد این رو در چارچوب یه ضوابطی تسری میده به سایر موارد. اینجا دیگه ببینید سخن از ظهور دلیل نیست، چون اصلا علتی ذکر نشده در این دلیل، هیچ اشاره‌ای به علت نشده، بیان نشده علت. اما در این حال فقیه میاد یه علتی را استخراج میکنه، لذا در برخی تعبیرها مثلا تخریج منات به کار رفته، علت را استخراج میکنه و این علت را دستمایه تسری حکم به غیر مورد منصوص قرار میدهد. حالا ما داریم میگیم به نحو قطعی، این اصل تنقیح مناته، منتها تنقیح منات دو نوعه، ما یه تنقیح منات ظنی داریم یه تنقیح منات قطعی. اگر این منات و علت به نحو ظنی به دست بیاد و کشف بشه، این هیچ اعتباری نداره. اما اگر دلیل و اون قرائن و مجموعه اموری که کمک میکنن به پی بردن عقل به این علت قطع و یقین ایجاد بکنن که تمام علت حکم اینه، این مصلحت باعث شده حکم ثابت بشه. اگر تنقیه منات به نحو قطعی بود، اونگاه میتونه فقیه با کمک این ابزار حکم شرعی را در سایر موارد اثبات بکنه. پس ببینید، تنقیه منات قطعی به عنوان یک طریق و راه برای کشف حکم شرعی ما داریم ذکر میکنیم. تنقیه منات ظنی مسلما منظور نیست. و دلیل، اجازه بدید، دلیل انکار برخی نسبت به تنقیه منات هم شاید همینه، یعنی همون نکته که در مورد عقل گفتیم که استقلالا مناطات احکام را بتوانه به دست بیاره، برخی این رو مورد تردید قرار دادن و دلیلش هم این بود که ممکنه این یه درک ظنی باشه. خب اینجا هم همینطوره. فرض ما اینه تنقیه منات قطعی یک طریق است. تنقیه منات قطعی و تنقیه علت و مصلحت قطعی که حکم را دائر مدار این قرار میده و بود و نبودش باعث بود و نبود حکم میشه، این یه راهی است برای به دست آوردن احکام شرعی. خب فقط یه نکته رو توجه باید کرد. ببینید، حالا من نمونه هایی رو عرض میکنم در ادامه که خب اینها روشن میکنه مسئله رو. تنقیه منات به چه دلیل حجته؟ این بحث مهمی است. اگه ما میگیم تنقیه منات یه راه و ابزاری است برای پی بردن به احکام شرعی و با تنقیه منات میتوانیم حکم شرعی را به دست بیاریم، به چه دلیل این حجته؟ اینجا همطور که در طریق اول گفتیم، به طور مسلم اون چه معیار و ملاک برای اعتبار و حجیت تنقیه منات همون قطعه. ببینید، قطع است که ما اون را حجت میدانیم و از اونجا که ما قطع و یقین به علت و مصلحت پیدا می کنیم، این برای ما معتبر و دارای ارزش میشه. ملاحظه فرمودید، در تنقیه منات به هیچ وجه ما کاری به ظاهر دلیل نداریم، چون اصلا علت در ظاهر دلیل ذکر نشده و این فرق میکنه با استظهار. بله، ممکنه برخی گمان کنند تنقیه منات هم در واقع یکی از مصادیق ظهوره، یعنی کسی که تنقیه منات میکنه یعنی از دلیل داره استظهار میکنه، در حالی که استظهار از این دلیل نمیتونه ما را به منات راهنمایی بکنه. این حتما باید امور دیگری بهش زمینه بشه و حتما باید برای ما نسبت به حکم به منات حکم شرعی یقین آور باشه و قطع ایجاد بکنه. لذا باید توجه داشت معیار حجیت و اعتبار تنقیه منات همون قطعی است که برای انسان حاصل میشه. حالا بگذریم از این که برخی میگن آقا اصلا این قطع برای انسان حاصل نمیشه، بگذریم از این که برخی ممکنه بگن آقا اون مقدماتی که موجب حصول قطع اینا مخدوشه، و فرضمون اینه مقدماتش مخدوش نیست، قطع هم برای انسان ایجاد میکنه. لذا شما ببینید در باب تنقیح منات کثیری از فقها به این عنصر تکیه کردن و بر اساس به اصطلاح این طریق به استنباط حکم پرداختن. حالا تعبیر تنقیح منات شاید در کتابهای فقهی پیشینیان و قدما کمتر دیده بشه، اما به مرور که جلوتر میایم شما عنوان تعبیر این عنوان تنقیح منات رو ببینید چقدر در کتابهای صاحب جواهر، در کتابهای بعد از ایشون، هم در محدوده مسائل اصولی و هم در فروع فقهی مورد استفاده قرار گرفته و بهش تمسک شده. بسیار این موارد موارد فراوانی است و دیگه حالا من بخوام یه احصاء بکنم این نمونه ها رو برای شما ذکر کنم، این نمونه ها خیلی زیاده. حالا فرصت الان نیست، ولی من حالا اینو جلسه آینده دو سه نمونه ذکر میکنم. شما هم یه جستجوی ساده بکنید در میان کتابها، ببینید اون جاهایی که فقها به تنقیح منات استناد کرده، یعنی یه حکم شرعی رو در یه جایی صرفاً به واسطه تنقیح منات فتوا دادن، کم نیستن. شما هم در کتب استدلالی ببینید، هم حتی در کتب به اصطلاح در متون فقهی غیر استدلالی، در عروه، در عروه خب مخصوصاً این گاهی این تعبیر شاید، حالا البته الان خاطرم نیست، ولی گاهی بله نه خود مرحوم سید
صاحب عروه، بله.
نه نه میدونم، حالا نمونه هاشو من عرض میکنم، نه این که تو خود کتاب هایی که فقط مبین فروع فقهی است، به هر حال کثیرن ما این عنوان به اصطلاح تنقیح منات ذکر شده. حالا من یه چند تا نمونه به عنوان مثال باید عرض بکنم که بالاخره این یه طریقی است حکم شرعی رو به ما نشون میده و راهش هم راه ترک مصلحت، یعنی ما از طریق مصلحت و علت و منات حکم داریم به حکم شرعی میرسیم. این منات هم در خود دلیل ذکر نشده، فرقش هم با قیاس منصوص العله ملاحظه فرمودید که چیست. این کی این کارو میکنه؟ اینجا عقل ماست که به این نقطه میرسه، این درکش هم قطعیه و قطعم که حجیت و اعتبارش ذاتی است و نیاز به دلیل دیگری نداره. حالا مثالاشو بعد عرض میکنم، حالا طرق دیگه‌ای هم هست. حالا ببینید با این بیانی که من عرض کردم، ما واقعا میتونیم تنقیح منات رو جزء اون نوع اول و طریق لمی قرار بدیم؟ قطعا اینجور نیست. اینجا در واقع حکم شرعی بیان شده، هرچند منات و علت در دلیل نیامده، اما یه اموری پیرامون این دلیل وجود داره، یک شمی در فقیه وجود داره، یک به اصطلاح دریافت و تلقی در ذهن فقیه از مجموعه مسائل فقهی و ادله وجود داره که کمک میکنه به او که یقین کنه منات و علت حکم اینه. اون وقت این منات و علت رو که کشف میکنه، میاد حکم شرعی غیر این مورد منصوص را استنباط میکنه. این چیه؟ این طریق لمیه، قطعا طبق اون بیانی که ما قبلا گفتیم و اون تنویعی که ذکر کردیم، ما اینو نمیتونیم به عنوان یه طریق لمی قرار بدیم. این یه طریق انی منتها با یک مسامحه ای باید این رو بپذیریم. الحمدلله رب العالمین. آقایون سوالی اگر دارن ما در خدمتشون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
استاد بخشید، فرق بین تنقیح منات و قیاس منصوص العله با الغای خصوصیت چیه؟
القاء خصوصیت رو بعد عرض میکنم، چون خود القاء خصوصیت یکی از راه‌های کشف حکم شرعی است. ما اون رو در عرض تنقیح مناط میدانیم، گرچه ممکنه بعضی بگن خب القاء خصوصیت و تنقیح مناط یکی است، ولی اون متفاوته، اون رو بعداً عرض میکنیم. بین اینا فرقه و توضیحش رو خواهیم داد. سلامکم الله ان شاء الله و نسألکم الدعاء ان شاء الله برای روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.